است تا بیابی امر حق قرآن بخواه، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انا لله و انا الیه راجعون. سید مقاومت، بنده صالح خدا، رهبری شجاع، مبارزی دلاور و مؤمنی بصیر، پاداش یک عمر اخلاص، تلاش و جهاد در راه خدا رو با درجه و مرتبه والای شهادت در راه خدا دریافت کرد و در جوار رحمت پروردگار آرامش گرفت، روحش شاد. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف که با بخش سوم برنامه‌ها همراه هستید. اجازه می‌خوام مصیبت شهادت سید حسن نصرالله رو به پیشگاه شما مردم عزیز تسلیت عرض بکنم. از درگاه خداوند متعال برای سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله غفران و رضوان و علو درجات رو مسئلت میکنیم. اجازه میخوام آغاز بخش سوم تلاوت آیاتی چند از سوره مبارکه احزاب باشه با صدای استاد راغ مصطفی قلوش، تقدیم به روح شهدای مقاومت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا وعدنا الله فمنهم من قضى نحبه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله صادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم.
از مؤمنان مردانی هستند که به آنچه با خدا بر آن پیمان بستند و آن ثبات قدم و دفاع از حق تا نثار جان بود صادقانه وفا کردند. برخی از آنان پیمانشان را به انجام رساندند و به شرف شهادت نائل شدند و برخی از آنان شهادت را انتظار می‌برند و هیچ تغییر و تبدیلی در پیمانشان ندادند. آیه 23 سوره مبارکه احزاب بود که تقدیمتون شد و یاد و خاطر این شهید عزیز شهید سید حسن نصرالله رو گرامی می‌داریم و در آغاز مجموع برنامه‌های بخش سوم از رادیو معارف دعوت بکنم شنونده ی روایت کتاب باشید.
روایت کتاب بر اساس کتاب پروانه در چراغانی نوشته مرجان فولادوند نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده راوی امیر زنده دلان بازیگران سعید سلطانی امیر زنده دلان صدا بردار حامد مرادی به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پروانه در چراغانی در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. این کتاب مجموعه چند داستان کوتاه از زندگی سردار شهید حاج حسین خرازی فرمانده ی لشکر امام حسین علیه السلامه. داستان اول دژبان. دو جوان روبروی دژبانی ایستاده بودند. محسن بزرگتر و قد بلندتر بود و احسان کم سن و سالتر و کوتاه‌تر. هر دو می‌خواستند از مغر بیرون برن اما دژبان اجازه نمی‌داد. هرچی هم اصرار می‌کردند بی‌فایده بود. کمی که گذشت محسن که کلافه بود رو کرد به همراهش و گفت:
قرآن داری احسان؟
نه. برای چی می‌خوای محسن؟
که قسم بخوریم پسرخاله صدام نیستیم.
محسن چند بار روی برگه‌ای که توی دستش بود زد و به دژبان گفت:
این همه مهر و امضا، بغداد که نمیخوایم بریم.
دژبان که همسن و سال و تازه کار به نظر میرسید، اون با لباس مرتب نظامی، شلوار گتر کرده و پوتینای براق، با لحنی خسته که سعی میکرد جدی و بی‌اعتنا باشه، گفت باید برگتون درست باشد، من مسئول اینجا. محسن که حالا از کوره در رفته بود گفت
وقتی تو کالسک سوار میشدی ما اینجا با تانکای عراقی میجنگیدیم، حالا مقررات یادمون میدی؟ تازه اومدی انگار.
احسان ساکش روی زمین گذاشت و با حوصله گفت خوی جان، این برگه تا همین دو ساعت پیش درست بوده، حالا چه فرقی میکنه 3 ساعت صبح مرخصی بشیم یا 3 ساعت عصر؟ 2 قدم تا شهر میریم و برمیگردیم. عموم اینجام که کفاره گناه، نه عموم، یا زاتوریه میکنی یا از داغی جزغاله میشی. سرمند عقبی، من مأمورم و معذور، نمیتونم اجازه بدم برید.
من میخوام بزرگتر تو ببینم.
دژبان اعتنایی نکرد، حواسش به نفربری بود که با سرعت به سمت در میومد. دژبان با دیدن نفربر دوید وسط دروازه آهنی و ایستاد، بعد دستاشو به علامت ایست بالای سرش تکون داد. نفربر گلمالی شده و یکی از چراغاش شکسته بود و جا به جا روی بدنش سوراخ‌های ریز و درشت گلوله و ترکش دیده میشد. راننده تنها و با سر و روی خاکالود پشت فرمون نشسته بود. دژبان به سمت راننده رفت. سلام خوی، شما از نیروهای این لشکرین؟ راننده با 2 انگشت شست و اشاره چشماش رو مالید. چشماش سرخ و خسته و گود افتاده بود. اون چند بار کف دستش رو محکم رو صورتش کشید، بعد خاک خستگی رو از صورتش پاک کرد و گفت
ببخشید، چی گفتید؟
عرض کردم شما از نیروهای این لشکرین؟
بله، چی تا مگه؟
برگه یه مرخصیتون لطفا.
من برگه مرخصی ندارم.
برگه مأموریت، سی برگه مأموریت که داریم.
نه برگه مأموریت هم ندارم.
ببخشی نفس نمیتونیم وارد چیم.
حالا سخت نگیر دیگه اخبی.
دژبان خسته از بگو مگوی زیاد جوری که محسن و احسان هم بشنون گفت
مگه خون خاله است که هر کس هر وقت دلش خواست بیاد هر وقت میلش کشید بره؟
راننده که جا خورده بود ابروهاشو بالا کشید و با چشمای خوابالود به دژبان نگاه کرد و گفت
ببخشی نخبی، دفعه بعد حتما برگه میارم، حالا اجازه بدید برم که کلی کار دارم.
نمیتونم بذارم بری اخبی، من مسئولیت دارم، فرمانده لشکر دستور داده است مدارک و دقیقا کنترل کنیم، همینجا باشین تا تکلیفتون روشن شد.
حالا این دفعه را بی خیال شد دیگه.
راننده دنده رو جا زد، خود رو تکونی خورد تا حرکت کنه. دژبان با سرعت پرید جلو و گلنگردن کشید و سر اسلحه رو به سمت راننده نشونه گرفت. صورت صاف و جوانش از عصبانیت سرخ شده بود، فریاد زد
بیا پایین.
راننده که غافلگیر شده بود همچنان دستش رو فرمون ماشین بود. دژبان باز فریاد زد
گفتم بیا پایین.
راننده که دید چاره‌ای نداره پیاده شد. یه دفعه نگاه دژبان به دست نیمه و آستین خالی اون خیره موند. وقتی دید یه دست نداره نرم شد و گفت
اسکودم گاردانین، من فقط میتونم با مسئول دستتون تماس بگیرم تا بیاد و هویت شما رو تایید کنه، بعد میتونم برین داخل.
حالا اومدیم، مسئول دست مرده بود، اون وقتی
دستاتو بذار پشت سرت. یالا،
راننده تنها دستشو گذاشت پشت سرش و منتظر موند. دژبان که همچنان لوله‌ای اسلحه رو به سمت اون نشونه رفته بود گفت
رو دوتا پاد بشی زود.
مرد نشست. دژبان گفت
حالا اونقدر کلاغ پر برو تا یادت بموند اینجا نباس بیخیال بشی.
محسن و احسان ایستاده بودن و حرفای مرد و دژبان رو میشنیدن. محسن یه قدم جلو رفت و خواست حرفی بزنه که دوستش احسان دستش رو گرفت و به سمت خودش کشید. دژبان رو به مرد کرد و گفت
حالا همینجا کلاغ پر برو تا من بگم بسه، بودو.
مرد که خسته بود 50 قدم اون طرف‌تر تعادلش از دست داد. دژبان که متوجه شده بود فریاد زد
از همونجا برگرد.
مرد کلاغ پر برگشت. محسن و احسان خودشون رو تو سایه نفربر مخفی کردن. دژبان از گوشه چشم اونا رو میپایید. مرد رسید و دژبان دستور داد بلند بشه. مرد با فشاری به زانوهاش چهرش رو در هم کشید و ایستاد. صورت خاک گرفتش از قطره‌های عرق خیس شده بود و نفس نفس می‌زد. دژبان گفت
حالا بمونید تا مسئولتون رو پیدا کنم. گفتین از کدوم دسته این؟
محسن و احسان خودشون از پناه نفربر بیرون کشیدن. محسن دیگه تحمل نکرد و از همونجا با صدای بلند گفت
سلام برادر خرازی، رسیدن بخیر.
و دستش رو برای دست دادن جلو برد. حاج حسین خرازی رو به اونا چرخید و با خنده دست داد. دژبان میدید و باور نمیکرد. رنگش پریده بود، انگار چیزی نمیشنید. محسن و احسان برگه یه مرخصی رو به سمت حاج حسین خرازی فرمانده لشکر گرفتن و توضیح دادن. حاج حسین تو جیباش دنبال خودکار گشت. محسن خودکار سیاه رنگی و 2 دستی پیش برد و به دست فرمانده داد. حاج حسین پشت برگه چیزی نوشت و امضا کرد. بعد رو به دژبان گفت:
دفعه دیگه برگرا فراموش نمی کنم، قول میدم. حالا اجازه میدی رد بشم؟
دژبان مات و مبهوت راهو باز کرد و فرمانده لشکر قدم تو مقر گذاشت. دژبان به نفربری نگاه میکرد که هر لحظه دور و دورتر میشد. داستان دوم، مثل یک خواب. تویوتای گلمالی شده که ترمز کرد، چند نفر با تعجب نگاش کردن. هر چهار چرخش پنچر بود. با بدنه چنان از هم دریده و سوراخ سوراخ که حرکت کردنش عجیب بود. مرد جوان از تویوتا پیاده شد و چیزی به راننده گفت و دستی به خود رو زد، یعنی برو. تویوتا راه افتاد. مرد نگاهش رو تو دشت چرخون. شلوغ بود. نفربران نیروهای خسته رو برمیگردوندن. بلندگوهای سیار روی ماشینای تبلیغات با عجله رد می‌شدن و سرود پخش می‌کردن. چند بسیجی اسلحه به دست اسیرای عراقی و کنار ایستگاه صلواتی نشونده بودن و نوجوانی از تنگ پلاستیکی قرمز رنگی براشون آب می‌ریخت. دستاشون بسته نبود. با شلوارای نظامی و پوتینای بدون بند و زیر پیرنهای چرک مرده خسته و بی‌حوصله به نظر می‌رسیدن. مرد جلو رفته و جلال و شناخت که ایستاده بود جلوی عراقیا و با زبون عجیب و غریب عربی فارسی براشون سخنرانی میکرد. بعد از هر دو سه جمله هم یکی از فحشای من درآوردیشو با لحن و آهنگش و آرای عربی نثار صدام میکرد. عراقیا هاج و واج هرچی میگفت تکرار میکردن. جلوی ایستگاه شلوغ بود. چای و شربت با کلوچه های شمال تقسیم میکردن. دست چند نفرم سیب زمینی های آبپز داغ بود که ازش بخار بلند میشد. رزمنده ها انگشتاشون رو فوت میکردن و تیکه تیکه پوست سیب زمینی رو میکندن. مرد جوان گرسنه بود اما فرصت نداشت چیزی بخوره. همه تنش پر از خاک بود. دورتر از دیگران ایستاد و شروع کرد به تکوندن لباساش. حاله ای از گرد و غبار را اطرافش رو گرفت. خاک موها، ابروها و مژه‌هاش رو تا ریشه خاکستری کرده و مثل پیرمردا شده بود. دنبال تانکر آب گشت. اونقدر شلوغ بود که فکر نزدیک شدن به اونم بیفایده بود. همه کلافه از خاک و عرق به آب پناه برده بودن. اونایی که زودتر رسیده بودن برای نماز ظهر وضو می گرفتن و اونا که سرحال‌تر بودن آب به هم می پاشیدن. مرد جوان از کارتون بزرگی که پر از قالبای سبز و صورتی صابون و بالستکای زرد رنگ شامپو بود یکی برداشت و توی محوطه دنبال آب گشت. پشت ایستگاه صلواتی خلوت‌تر بود. کنار اجاقی که دیگه سیب زمینی روش می جوشید سه دبه پلاستیکی سفید رنگ پر از آب بود. مرد یکیشو برداشت و دنبال کسی که کمکش کنه به اطراف نگاه کرد. کمی اون طرفتر وانتی ایستاده بود. بارشو خالی کرده بود و راننده میانسالش تکیه داده بود به در ماشین و سر فرصت سیگار میکشید. مرد جوان در حالی که دبه آب توی دستش بود به اون نزدیک شد. راننده نگاش کرد و به آستین دست نیمه اون خیره شد. مرد جوان گفت:
میخوام خواهش کنم کمک کنید سرما بشورم.
آب بارا زیری تانکر بشور.
اونجا شلوغه است. منم فرصت ندارم تو صف بیستم. باید برم جایی.
پس برا تو رود خونه شنا کن.
با این وضع که میبینی نمیتونم شنا کنم که.
خب برو کارتو انجام بده بعدم سر فرصت برو شهرک هموم.
کارم طولانیه. اصلا ممکنه مجبور بشم برگردم خط. راستش دیگه نمیتونم این همه خاکو تحمل کنم.
مرد جوان به راننده نگاه کرد. اون کلافه به نظر میرسید و تون تون به سیگار پک میزد و دودشو از بین لبای قنچه شدهش بیرون میداد. راننده وانت اول به زمین نگاه کرد، بعد به جاده و بعد به سمت اجاقا و دیکای سیب زمینی و خلاصه هر جا جز چشمای مرد جوانی که رو به روش ایستاده بود. کمی که گذشت سیگار نیمش رو با دو انگشت از لبش برداشت و چند ثانیه نگاه کرد. بعد پرت کرد روی زمین و از بین دندونای به هم فشردهش گفت:
خلاصی نداریم که.
راننده دبه آبو برداشت و با دلخوری منتظر مون تا مرد جوان روی دو پا بشینه و یقش رو رو به عقب لوله کنه. بعدم سرشو جوری که آب لباسشو تر نکنه پایین بگیره. وقتی مرد جوان آماده شد راننده گفت:
بالاخره بریزم یا نه؟
راننده زود دبه رو کج کرد. آب روی موهای مرد ریخت و تیره و گلالود روی زمین راه باز کرد. مرد شامپو رو با دندون باز کرد. شستن موهای خاکالود اونم با یه دست سخت بود. راننده بی‌حوصله پا به پا شد و چند بار دهنشو باز کرد و بست. بالاخره طاقت نیاورد و گفت:
حالا مجبور بودی بیای جلپه اونم با یه دست؟
مرد که گوشاش از آب و کف پر بود صدای راننده رو خوب نشنید.
چی گفتین؟
گفتم مجبور بودی بیای جلپه با این دست ناقص و حساسیت به آب و وسواس تمیزی؟
شما فرض کن بله.
مردم با دو دستی سالم اینجا میمونن چیکار کنن؟ وقت تو با یه دست اومدی جبه چی کار؟ من نمیفهمم. اصلا میخوام بگم دست و پا گیر میشی یا؟
بی زحمت آب بریز.
بری خودتم راه تری. خدا واجب نکرده. اصلا میخوام بدونم تو که نمیتونی سر تا بشوری چی جوری میخوای به جنگی؟
دستت درد نکنه، رو گردن همم بریز.
حالا یه چیزی شنیدن همه میخوام بشن خرازی. یکی نیست بگه پدر آمرزیدا، اونه که میبینین جنسش فرق داره، اصلا اون میشینه تو سنگر فرماندهی کنار بی سیما ارو نقشه دستور میده. راننده همینطور که حرف میزد باقی مونده ای آبو خالی کرد. مرد جوان هنوز و بابا یه کوچیک شامپو روی موهاش بود که بلند شد. بعد کف دستشو محکم روی سرش کشید تا آب موهاش گرفته بشه. کمی که گذشت دویتای گلمالی شده برگشت و ایستگاهو دور زد. رانندش دور و بر خوب نگاه کرد و وقتی مرد جوانو دید به سمتش رفت و 10-12 متریش ترمز کرد. بعد از دویتا پایین پرید و گفت:
از آقا رحیم و بقیه منتظرم. مثل این که از جلو خبرایی دادن. استمت حبیبو به چهاش.
الان میریم.
مرد جوان رو کرد به راننده وانتو گفت:
دستت درد نکنه دخوی، اجرت با خدا.
ببخشین شما؟
من بنده خدا حسین خرازیم. خیلی زحمت دادیم، ما را حلال کنید برادر.
حاج حسین خرازی اینو گفت و در میان بهت راننده تانکر سوار تویوتا شد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پروانه در چراغانی، خدا نگهدار.
رسانه دینی. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کنند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، هم
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم خانواده‌های محترم، کوچکترها، بزرگترها، آقایون، بانوان، علاقمندان برنامه سمت خدا، بینندگان جان و شنوندگانی که ممکنه برنامه رو بعدن یکی از مسیرها رو دنبال میکنید برای که بسته صوتیشو بشنوید. مثلا توی کانالمون صدای برنامه بارگذاری میشه برای شما عزیزان. رادیو معارف شبها حوالی ساعت 10 شب برنامه رو صداشو بالاخره بازپخششو تقدیم شما عزیزان میکنه و خوشحالم از این که هفته دیگه دوباره رسید و از اونجایی که روزی من سه روز اول هفته است منتظرم واقعا شنبه بشه بیام اینجا بشینم محضر شما با ادب تمام بهتون سلام کنم و امیدوارم که میزبان خوبی باشم برای شما، نگاهاتون و توجه و دلهای ارزشمند شما خوبان شنونده و بیننده. شنبه حاج آقای حسینی قومی و حالا یه سلام علیکی میکنیم، یه مقدمه خواهیم داشت و بعد هم بریم برای برنامه امروزمون. آماده هستیم؟ بسم الله. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه مخاطبین عزیز، همه دلهای نگرانی که از چند روز گذشته مردم مظلوم لبنان
بله
و حزب الله مقاوم. من دو جمله رو اشاره کنم. مطلب اول این که دیدید گاهی تو خبران میاد امریکایی‌ها میگن ما اطلاع نداشتیم، صهیونیست‌ها بله. به ما نگفتن، اسرائیلی‌ها به ما نگفتن،
ما در جریان نبودیم.
بله، این رو مردم ما میدونن، ما تکرار میکنیم و الا باور همه ما این است که امروز جنگ احزابه، یعنی قطعا صهیونیست‌ها با حمایت امریکایی‌ها و همه ظالمین و مستکبرین دنیا دارن اینجوری ظلم میکنن. اگر یک ساعت اینا حمایتشون از صهیونیست‌ها بردارن جرئت نمیکنن اینطور جنایت. واقعا آدم نگاه میکنه این جور بمباران، این جور کشتار وحشیانه و سبوعانه. من اون هفته عرض کردم با همه عقیده میگم درست هزینه سنگینی برای حزب الله هست، ولی سنگین ترش برای صهیونیست‌ها و امریکایی‌هاست. ما سالها بود، ده ها سال بود وقتی میخواستیم داستان هولوکاست رو بگیم، جنایات صهیونیست‌ها رو میخواستیم بگیم، دنیا در برابرش میایستاد.
بله،
کسی اجازه نداشت قصه هولوکاست رو بگیم. حال امروز از این هولوکاست بالاتر، از این واضح‌تر و قطعا من یقین دارم، اگرچه اینا در ظاهر میگن که آقا ما اطلاع نداریم، مطمئنن پشت پرده خوشحالن، هماهنگن و این جنگ احزاب رو همونطوری که خدای متعال در جنگ احزاب خاتم النبیین رو پیروز کرد، یقین داریم امروز هم این فرزندان امیر مؤمنان سلام الله علیه، فرزندان رسول الله، اینا فاتح خیبر خواهند بود. فاتح
حتما انشاءالله.
این یه جهت، یه جهت هم خب حتما وظیفه ما دعا هست، عزیزان شبانه روز باید دعا کنن، ما امیدواریم به این دعاها. یه دعایی را با هم میخونیم اگر عزیزان یادشون باشه، در اون جنگ 33 روزه هم مقام معظم رهبری رو این دعا خیلی تکیه داشتن.
بله،
همه با هم بخونیم دعای بسیار بسیار پر مضمون، مضمون بسیار عالی و کوتاهی هم هست، من میخونم با هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا من اذا تضایقت الامور فتح لها بابا. ترجمهش خیلی روشنه، ای خدایی که در سختی ها و گرفتاری ها دری رو باز میکنی که ذهن هیچ کس به اونجا نمیرسید.
بله،
خداوند این قدرت رو داره. من حیث لا یحتسب، در این دعا از خدا میخواییم بعد از صلوات بر محمد و آل محمد که دری به سوی مردم ما، به سوی نیروهای حزب الله، به سوی رزمندگان. بله
بله،
و هم میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم. یا من اذا تضایقت الامور فتح لها بابا لم يذهب الیه الاوهام، صل علی محمد و آل محمد، وافتح لامور المتضایقه بابا لم يذهب الیه وهم یا ارحم الراحمین. من تقاضا میکنم، بالاخره ما در شرایط بسیار بسیار حساسی هستیم، اجازه بدید همین اول برنامه، اصلا برنامه سمت خدا همش این است که دعا کنیم برای پیروزی جبهه مقاومت، مخصوصا امروز در این درگیری سنگین مردم مظلوم لبنان و حزب الله. از این دعا رو که بارها خونده ایم، فرصتش هست امروز اول برنامه بخونیم، نگذاریم آخر برنامه.
بله،
فرصت شاید کم بیاد. خواهش میکنم همه عزیزانی که الان دارن برنامه رو میبینن، بعدن تکرار برنامه رو، این دعا رو با هم بخونیم. مکرر گفتیم سید الشهدا سلام الله علیه عصر عاشورا آمدن خیمه امام سجاد علیه السلام روایت اینه و دماء و تغلی، خون از بن زره سید الشهدا می جوشید. فرمود پسرم علی ابن الحسین به امام سجاد فرمودن پسرم آمدم یه دعایی یادت بدم که یادگاری مادرم فاطمه زهرا سلام الله علیها است، در سختی ها بخوانید.
بله،
چون می دانست امام سجاد چه مسیر سختی رو در پیش داره. این دعا تو مفاتیح هم هست، تو فهرست مفاتیح نگاه کنید، نمیشه دعای امام حسین عصر عاشورا.